چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام علیکم به همگی، حال و احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ حالا بعضی میگن چرا عربی سلام میکنی؟ با درود بر شما، خوبه؟ درود، سلام و درود بر همه شما شنوندگان ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم، امروز پنجشنبه سوم مهر ماه همراه شما هستیم با این برنامه زنده تا ساعت 7. این هفته با توجه به اینکه به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، معظم له گفت که هم خود جنگ، هم ادامهش، هم تموم شدنش، همش خیلی کارهای درست و خوب و باحالی بودن و اینها. بعد فرمانده سپاه هم خب از اون طرف، از یه طرف دیگه اومد به کرک و پشم دشمنان حمله ور شد، گفت اگه یک تار مو از سر ایرانی کم بشه کرک و پشمتون رو به باد میدیم، و کلا خب عرصه‌های جنگی رو از سنگر و خاکریز و پایدگان و اینا به نوای پشپیز تغییر داد. گفتیم که با توجه به علاقه مسئولین نظام به جنگ، یعنی از معظمله تا فرماندهان سپاه، همه علاقه خاصی به جنگ دارن، خواستیم نظر شما رو راجع به نظر این عزیزان و کلا راجع به جنگ بدونیم، که خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید که امروز هم در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که از دست اینترنت یا همون فیلترنت ملی میخوای اصلا لپتاپتو برداری پرت کنی تو کوچه، بله با شمام. شمایی که نصف اپلیکیشن های موبایلت وی پی ان و فیلتر شکنه، بازم میبینی هر وقت مثلا کار واجب داری هیچ کدومشون کار نمیکنه، با شمام هستم. بله والا خبر خاصی ندارم بهتون بدم، همین فقط خواستم سلامی بکنم خدمتتون و بگم که اوضاع فعلا تا وقتی که بدتر نشده دیگه همینه دیگه. اومدم فقط بهتون بگم که اوضاع فیلترینگ غیر از شما، اعصاب رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای کشورم شخم زده. حالا نمیدونم این موضوع کمکی بهتون میکنه یا نه، گفتم بگم حالا شاید یکم دلتون خنک کنه. حداقل جا هم میپرسن رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای کیه؟ نه از اون باشگاه مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان اینا، نه این نمیشناسید مسکه. این باشگاه سواد رسانه‌ای چیزه، رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای استاد سید بشیر حسینیه، همون داور گوگلی مگولی، صدا مخملی، مسابقه عصر جدید هستن. میدونم باورش خب سخت بود بر خود منم، ولی باورش سخته دیگه، ولی به خدا خودش این رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای کشور، انقدر این با سواد این بشر، این بشیر ببخشید. ایشون این هفته توی برنامه تلویزیونی اعصابش خیلی پیپی مرغی شده بود، اینجوری کشید به سر تا پای فیلترینگ، سیستم فیلترینگ کشور رو، گفتش که
یکی از تبعاتش اینه که قبح فیلتر شکن در خانواده‌های مذهبی سنتی ما حتی شکسته شد. قبل از اون مادر میگفتش به بچه‌ش که شیرمو حلالت نمی‌کنم، راضی نیستم رو گوشیت فیلتر شکن باشه.
واقعا آیه دکتر، مادرها یعنی سر فیلتر شکن چیز می‌کردن، شیرشون رو حروم می‌کردن؟ چرا واقعا؟ نمیدونم. خب میفرمودین.
بعد که فیلتر شد و دید نیاز داره، به بچهش گفت عزیزم واسم فیلتر شکن نصب میکنی، و نسبت کنترل والد و فرزند برعکس شد. بچه قبلا بچه ها نوجوان ها فیلتر شکن داشتن، خودم رو به بلاحت و حماقت نمیزنم بگم نداشتن، اما همیشه با دیفالت و پیشفرض روشنش نمی کردن. اما چون الان دیگه به عنوان پیشفرض اول فیلتر شکنشون روشن میکنن بعد همه جا میرن، دیگه هیچ محدودیت و ممنوعیت وجود نداره.
خب استاد رئیس سواد رسانه‌ای آقای داور یکم دقت کن، الان مردم خب چیکار کنن؟ از اون طرف که چون باتمه زدین روی دکمه فیلترینگ، از اون طرف هم که صدای اعتراض خودتون بلنده که چرا مردم فیلتر شکن دارن. خب فکر نمی‌کنی این وسط یه چی میلنگه؟
بسیاری از قبها شکسته شده. سیاستگزار ما نمیفهمه که هزینه تصمیم نگرفتن، هزینه تردید کردن، هزینه فیلتر کردن از هزینه این کارها رو نکردن به مراتب بیشتره.
آها، خب بس میدونین یه جای کار میلنگه. خب استاد این سیاستگزاره که ما که نمیفهمه. این به حال آخه شیخ حسن گفته بود که ما فیلتر نمی کنیم، بعد وزیر جوانم که میگه من سر خود فیلتر نمی کنم دستوره، تو هم که اینجوری ناراضی. خب میشه اون سیاستگزار نافهم رو معرفی کنیم ببینیم کیه؟ جان ناقابلی نداره یا نه؟ جسم ناقص چی؟ حداقل یه راهنمایی بکن سید بشیر جان. ما رو اینجوری تو هوا ول میکنیم و فکرمون سمت هر مسئولی میره ها، گفته باشم؟ خوبیت نداره اینجوری. شمایی که هنوز به خاطر بعضی کارهای این آقای نمکی وزیر بهداشت فکت تا کف پادکش میاد از فرط تعجب، ایشون اصلا یه باب جدیدی رو در چند زمینه ایفا کرد و باز کرد. مثلا الان برداشت یه دلنوشته از خودش بیرون داده، خطاب به کی؟ خطاب به قاسم سلیمانی. ببین اینجوری دلنوشته رو که میگی اصلا ببین غم و پاچ، این به خاطر دلنوشته آقای نمکیه. این چی بوده؟ خطاب به قاسم سلیمانی که چی؟ که من فرماندهی هستم که نیروهایم تغذیه نمی شوند و نمیدونم قوایم دارد تحلیل می رود و مهمتر از اون همه اون 1,000,000 دلاری که معظم له موافقت کرد که بدن به بخش بهداشت و اینو به هم نمیدن. خبی این حرفا رو نباید به یکی که کشته شده بزنی، اونم تو اینستاگرام که باید بری از اون که بودجه دستشه بگیری این مدیریت بلدی، نه اینکه واسه مقام معظم رهبری تو یه کفش باکس بزنی یه جوری که مثلا واکسی های سابق بفهمن که واکس زن اعلا فقط خود خودتی، بقیه عداتو در می آوردن.
من در وزارت بهداشت اولین روزایی که اومدم عرض کردم، گفتم من یک خیمه میشناسم، اونم خیمه رهبری است. ما نباید از درون خیمه رهبری پا بیرون بگذاریم. ما یک عمود داره این خیمه، اونم مقام معظم رهبری است. هر کسی خارج از این محدود عمل کرد بازی رو باخته.
تمام. من میدونم حالا یه سری الان پای گیرنده هاتون دارین اوغ میزنین، ولی کارش نمیشه کرد دیگه، نمکیه دیگه، نمک زیاد ممکنه باعث اوغ زدنتون بشه. بخواد هر بار با کرونا مبارزه کنه میاد نامه مینویسه واسه میت، عمود رهبریشو میکنه تو چشممون. تازگی هم که برگشته گفته مقیدتر از رهبری در رعایت پروتکل ها ندیدم ایشون گفته. یعنی انقدر بینمک کرده دیگه این ماجرای واکس زدن برای رهبری رو، دیگه بگم خود معظم له دیگه الان معذب له شده دیگه از این ماجرا. شاید هم معظم له دیده این نمکی به جای کار اصلیش که مبارزه با کرونا است همش داره مجیز آقاشو میگه، دیگه خودش وارد میدون شده اومده و، ولی خب با توصیه‌های کرونایی عجیبش خودش هم از یه طرف دیگه یه جورایی چیز کرده.
کرونا رو دست کم نگیرید.
بله دیگه
روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟
نه چیز کوچکی نیست اصلا.
بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه.
شما داری؟
فرض کنید بفهم. هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن.
آقا
این چیز کمیه؟
یعنی
ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر
بله
متوفا داشته باشیم.
فهمیدیم
چیزی کمیه؟
نه فهمیدیم، خب چیزی کمی نیست، ولی آقا این چه مقایسه ای آقا تو کردی استاد؟ یعنی کلن استاد اینا، یعنی بیان ابرو رو درست کنن میزنن چشمم کور میکنه. خب بابا ملت هنوز داغشون بابت این که هواپیما مسافر بری رو زدی هنوز تازه است. خود جناب علی برو مبارک هم نیاوردی عذرخواهی بکنی یا تسلیت بگی، بعد می کرونا رو با اون دوباره مقایسه میکنی. آقا یعنی خداییشا، یعنی با این رهبر و این وزیر وزرا و اینا همین که مملکت اصلا فرو نمیرزه نمیره تو زمین، یعنی خودش خیلیه خیلیه خودش. شمایی که نگران پدیده‌های مثل فرار مغزها هستی، خدا وکیلی از دید همین مسلمانان خب بخوای نگاه بکنی به این پدیده، مصداق اصلی اسراف دیگه اگه قتل نباشه. یعنی فکر کن مثلا یه فردی از بچگی توی یه مملکت پرورش پیدا میکنه، درس میخونه، متخصص میشه، خفن میشه، چاق میشه، چله میشه، بعد که موقع خوردنش میشه، حالا البته من مسیر یه مقدار اشتباه رفتم ولی فکر کنم حالا چون منظور رو میگیرین دیگه، یه مقدار بیانم چیزی بود. خلاصه وقتی موقع استفاده ازش میرسه، همون که گفتم همه این کارا رو که میکنه، نخبه میشه، فلان میشه اینا، بعد میبینه که مثلا میان فلان آقازاده و نمیدونم بهمان ژن خوبه میان میذارن به جاش. بعد خب این نخبه چاق و چله شده ما باید چی کار بکنه الان؟ باید بره ته اون صفی وایسی که میلیون ها نفر مثل خودش توش رسما علافن. بنابراین اون دیگه اولین سوراخ و اولین مرزی که پیدا میکنه میذاره میره دنبال زندگیش دیگه. به هر حال خارجه، البته اینم بگم خارجه یه سری مزایای اینجوری هم داره، گوش کنین اینو.
اینو دادی من چیکارش بکنم؟
بابا اونو چیز کن دیگه، اون تا اینجا ببر جفتشو، هم اینو هم اینو ببره شلوارکش میخوام بشه.
با حیف، خب شلوار نازنین برای چی ببرم؟
بابا میخوام شلوارک بشه دیگه، ببرش.
شلوارک برای چی؟
بابا میخوام رفتیم خارج، میخوام شلوارک رو بپوشم با یه عرقگیر برم بیرون پیاده روی کنم.
حالا نه به داره نه به باره، اسمش خاله موندگاره. تو اگه شلوارک نپوشی داغش به دل من میمونه. با این سن و سال بخوای پاش بری اونجا شلوارک بپوشی برای من قدم بزنی؟
بله، اینجوری از اینجور مزایای شلوارکی هم داره. البته اینا که به این مرحله میرسن تازه خوش شانساشن ها، یعنی به مرحله خروج و شلوارک و اینا، یعنی بد شانساش که یا بندهای خدا میرن راننده تاکسی و اسنپ و پیک و اینا میشن، یا هم که میرن چه میدونم یه بلایی برخورد سر خودشون میاد از فرط فشار چه و به هزار جا میزنه دیگه، روانشون میریزه بهم. اما خب ظاهرا معاون علمی و فناوری شیخ حسن روحانی نظرش چیز دیگه ایه و حتی رفته شمرده خیلی دقیق. چیو؟ نخبگانو دیگه. آره کجا؟ چه میدونم فرودگاه مثلا، نمیدونم. ایشون برگشته گفته که مهاجرت نخبگان کم شده است، یعنی فرار مغزها کم شده ایشون گفته. چرا؟ شما دارید سوال میکنید؟ این سوال داره واقعا. مملکت به این گلی بلبلی، به این ماهی، به این جذابی، نخبه چرا ازش فرار کنه؟ حیف نیست واقعا؟ حالا این کم شدن آمار هم مثلا هیچ ربطی مثلا نظرشون به کرونا و اینکه کشورها اصولا برای کسی از ویزا صادر نمیکنن، خصوصا ایران، و اصلا کشورها خیلیاشون مرزشون رو بستن، اینا اصلا ربطی به این چیزا نداره که. یا مثلا به قیمت دلار اصلا ربطی نداره که شده الان 28000 تومان خورده ای، 28000 خورده ای دیگه الان امروز، دیروز و امروز. بعد با این قیمت نخبمون با دیدن این که مثلا چندرغاز پس اندازش هر روز داره همجوری چندرغازتر از دیروز میشه، دیگه هیچ برگی براش نمونده، هیچ کرک و پشمی به قول آقای چیچی سپا نمونده. خب به اینا هم اصلا ربطی نداره که. به عشق و علاقه ای ربط داره که نخبه ها ناگهان با دیدن عملکرد کهکشانی مسئولینمون به موندن در وطن پیدا کردن. بله استاد شما راست میگی، بله. فقط همینجوری برای خالی نبودن عریضه من عرض میکنم که اونجای آدم دروغگو. نه اصلا به جای خاصی هم اشاره ندارم، همچون کلی گفتم، هم اونجا دیگه، اونجا. آره بعد
نظر در موردم مثبت همیشه، منم میدونم داستان چی میشه. اوکی من با تو که مشکل ندارم، همینقدر آروم هی احساس تو بگو به من، بگو تا منم آروم بشم، بگو با تو آرامش هست، آره همون آرامش هست. بودو بیا بمون با تو زندگی شروع شه، بودو بیا بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر. بودو بیا بمون زندگی شروع شه، بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر. با من حرف بزن بگو ببینم، اون که تو عاشقش بشی چه جوری میشم، دوست داری کنار تو چه جوری بشینم، یا که دوست داری حرف میزنی کجا رو ببینم، اگه همو نبینیم هر روز خیلی بده، چرا باید علاقم بیشتر نشه، مگه همه چی خوب نیست هر دفعه، و مگه همه چی خوب نیست هر دفعه. بودو بیا بمون ما تا زندگی شروع شه، بودو بیا بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر، بودو بیا بمون زندگی شروع شه، بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر.
سلام علیکم ملینا خانوم.
و علیکم السلام
همرزم.
خوبی شما؟
چطوری؟
من خوب، شما خوبین؟
قربونه، چه خبر؟ متولد چی دست و بالت داری؟ ایشالا مال همین 45 سال اخیر باشه دیگه لطفاً.
یه کوچولو بیشتره.
چقدر مثلا؟
اگه دقیقش رو بخوای میشه 468 سال پیش.
468 ماه پیش اوکیه.
نه، 468 سال پیش.
آقا من نمیفهم، جدی داری میگی؟ من نمیفهم تو مشکل تو با آدمای مثلا همین 45 سال 45 سال اخیر چی، همش میری سراغ قدیما؟
من مشکلی ندارم. یه کوچولو فقط با جوانای امروزی نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
آه، با جوانای 500 سال پیش ارتباط برقرار می‌کنی.
حالا دیگه.
خب حالا تولد کی هست؟ حالا بگو.
خب بذارید من قبلش یه مقدمه بگم براتون.
بگو مقدمه بگو.
بله. به نام خدا. یه مدل از تئاترای بداهه که توی قرن 16 در ایتالیا درست شد رو بهش میگن آره کمدیا دلارته.
کمدیا دلارته.
آره، یا کمدی مهارت بداهه پردازی. بعد یکی از اولین و بهترین بازیگرای این صنعت فلامینو اسکالا بوده که البته بیشتر به اسم روی صحنه‌اش یعنی فلاویو معروفه.
بعد تولد ایشونه پس.
بله.
همون
بله.
قرن 16 و اینا.
آره دیگه، اما موقع هم 500 سال پیشین.
بله.
آره. و خب ایشون چون یکی از اولین های نمایش های کمدی و بداهه هست، برای همین خب خیلی مهمه دیگه.
خب پس یعنی این آقای فلامینیو چی بود؟
فلامینیو اسکالا.
فلامینیو اسکالا پدرخوانده نمایش های کمدیه.
نه، یه 50 سال قبل از تولد اسکالا این نمایشا شروع شده بود.
آها، چه عجیب، نرفتی سراغ اون یکی از اونا.
اون مال یه تاریخ دیگه است. میرم، اصلا نگران نباشی.
خب
ایشالله در ماه آینده.
خب
ولی خب این آقای اسکالا بیشتر به این شناخته میشه که اولین مجموعه سناریوهای طنز و کمدی رو نوشته و خب کتابش کرده، یعنی که این مجموعه ها شدن الهام بخش خیلی از نمایشنامه نویسای بزرگ دنیا مثل ویلیام شکسپیر.
چیزاله. اتفاقا این کمدیا دلارته که گفتی ما ورژن ایرانیشو داریم دیگه، بهش میگیم سیابازی یا روحوزی یا تخت بازی.
آره دقیقاً. اصلا به همین مناسبت به نظرم بریم یه آهنگ. البته ببخشید، قبلش اسکالا جان 468 مین سالگرد تولدت مبارک.
روند کن دیگه به 500 سال دیگه.
نه مونده.
ها 468 راست میگه.
آره.
چون خیلی زیاده میگم روندش میشه 500.
خلاصه
مبارک باشه.
مبارک باشه.
بریم چی بشنویم؟
بریم یه ورژن وطنی کمدیا دلارته به اسم خانوم خانوم از شکر شیراز رو بشنویم.
مثل هم روحوزی طوری.
آره.
سیابازی.
خانم فخری خانم سکین خانم شازده خانم فاطمه خانم
ملینا خانم
نزد خانم هستر پروین خانم سیوی سرور خانم شهناز مینا خانم مریم اقدس خانم سریا شهین خانم شکو فلور خانم شیری ملاس خانم مناس انگام خانم سوسن پریوش خانم موش بابا خانم بدی زمان خانم سینا نیکو خانم فرشته آفت خانم شعلا
کتاب اسم خانوم ها رو گذاشتی جلوش داری میری جلو
بده خانم فریاد زهرا خانم زری فاطمه خانم آیده نصرت خانم مینو
بچه ها اگه اسمتون رو نگفت بگین من درخواستی بگم اسمتونم بیاره
هرچه سلامت میکنه بانده مش مشالله بزرا خانم آن شما چطوره شوهر امسال شما چطوره کارش چیه از کجا نمیاره دونا سریگه
سلام فرشید، چطوری؟ خوبی؟
سلام علیکم.
همونجور که امام امت گفت جنگ برای ما نعمت بود، البته نعمتش برای ما نیست، برای این آقازاده هاست که الان دارن از سر سفره انقلاب دارن میخورن و میبرن و پرشه سوار میشه.
بله خیلی ممنون دیگه، بالاخره هر کس از زاویه دید خودش نگاه میکنه به جنگ دیگه. ظاهرا از اون بالا مالا ها به نظر جنگ نعمت میرسه، این پایین ماینام اگه نظری جز این داشته باشن باید برن بصیرتشون رو میزون فرمون کنن دیگه، به خاطر اون پرش و اینا اونجوری چیزه، نعمت دیگه به حال همجوریشون فرمودن. خیلی ممنونم. اومده بود که 50 نماینده مجلس یه طرحی نوشتن اگه تصویب بشه شهرداری‌ها موظف بشن برای نماینده هر شهر برن یه دفتر بسازن و دفاتر دیوان محاسبات هم موظف بشن ماشین در اختیار نماینده‌های پرتلاش و خادمان بیریای مردم بذارن که به کاراشون برسن که خدای نکرده کار مردم لنگ نمونه. نماینده متفکر و دانشمند مجلس فکرش مشغول تهیه دفتر کار و ماشین برای رفت آمد نشه. حیاتون باشه این دردانه های مدیریت نظام وقتی کارشون رو تو مجلس جدید شروع کردن اولین فیش حقوقیشون 231 میلیون تومان بود که خب یه بخشش هم برای تهیه خونه و دفتر و استخدام کارمند شخصی و اینا بود. حالا جدیدن یه خبری اومد که به عزیزان نماینده میخوان اتومبیل دناپلاس بدن با قیمت پایین‌تر و با اقساط طولانی مدت که متاسفانه برخی مردم قدر نشناسمون میرفتن اعتراض کردن که یعنی چی کار، یعنی چی مثلا این کار. بعد وسط این اعتراضا بود یهو خبر اومد نماینده قزوین اومده گفته که در دوره قبل نماینده ها شاسی بلند گرفتن، منم شاسی بلند میخوام. یعنی قشنگ میشه ایشونو تصور کرد داره تو صحنه علنی مجلس این بچهای لوس غلط میزنه، هی اینجوری غلط میزنه این بر به اون بر، میگه من شاسی بلند میخوام، من شاسی بلند میخوام، شاسی کوتاه نمیخوام، شاسی کوتاه بلند. ایشون تازه گفته من اگه دناپلاسو بفروشم باید 400 میلیون بذارم روش برم شاسی بلند بخرم و این اصلا عادلانه نیست. الهی الهی. خب چرا به این نماینده های این دوره انقدر واقعا دارین ظلم میکنین شما؟ خب بدین بهش شاسی بلند و بره دیگه. آخه چقدر ظلم، واقعا این خوبه این که میان میگن چیزایی که میخوان واقعا میان با شما در میون میذارن با مردم، این مردم متوجه بشن که نماینده هاشون چه چیزایی لازم دارن در مجلس. این خب مهمه، اینو باید گفت میدونی؟ بدین دیگه، ظلم داریم میکنی، این همه لیف صابون زدن بیان تو مجلس به این نون و نوایی برسن. خب بعد من نمیدونم چرا اینقدر مردممو گیر میدن به این عزیزان. خب اینا همه این چیزا رو برای رفع آتش خدمتشون میگیرن، یعنی نیتشون خوبه، عملکردشون یکم چیزیه. حالا توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رو بریم به اتفاق گوش کنیم در این باره.
این که از خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار بگیره این تازگی نداره، در همه ادوار مجلس بوده و با توجه به اینکه در این دوره با انتخاب جدیدی که انجام شد حدود 180 نفر از همکاران ما هیچ گونه سابقه قوه مقننه نداشتن و برای اولین بار در این قوه حضور پیدا کردن. معمولا خودروهای مناسبی که بتونن هم برای رفت آمد به حوزه انتخابیه و برای سرکشی به مناطق مختلف داخل حوزه انتخابیه لازم داشتن این در اختیارشون نیست. معمولا کسانی که مسئولیت‌های بسیار پایین تر دارن خودروهای متنوعی در اختیارشون هست.
تازه اینا دارن خیلی خودروی غیر متنوعی میدن بهشون که ناراحت هم هستن، بقیه خیلی اونایی که سطح پایین‌ترن حتی خودروهای بهتری هم میگیرن. حال استدلالو ولی حال کردین؟ اولا که قبلی ها گرفتن چرا ما نگیریم؟ در ثانی 180 نفر از ما اصلا قبلا مجلس نبودیم که بگیریم، پس این رانت ها که وجود داره اینا سهم ماست، اینا عشق ماست، حق ماست، باید بگیریم. تازه شاسی بلند هم که نیست، قبلا بوده. تازه ظلم بزرگتر اینه که اصلا به اسم مجلس میزنن این ماشینا رو، پلاک، یعنی اصلا به اسم مجلس، به اسم شخص نمیزنن، یعنی حتی به اسم خودشون نمیکنن بتونن برن این بنده های خدا برن این دناپلاسا رو بفروشن 400 میلیون بزنن رو شاسی بلند بخرن. اینا
رویه همین بوده دوره، بعد فرقش این بود که قبلا به نام خود نمایندگان شماره گذاری میشد، این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده. بزن که صحبت از اختلاف قیمت و مسائل دیگه مطرح میشه، همون روز تحویل میتونن اون رو به فروش برسونن، ما با تفاوت بگیرن، اینا عملا امکان پذیر نیست.
آخه یعنی دیگه باید خون گریست به حال نماینده های عزیز مظلوم خدمتگزارمون. یعنی شاسی بلند تمیز خشک مامانی رو نمیدن به این نماینده مجلس که هیچ، این دناپلاسای ناچیز هم نمیدیم برم به خودشون برم بفروشم بزنم به زخمی. بابا خب من به نظرم با این وضع من خیرین باید پا جلو بذارم، یعنی خیرین باید پا جلو بذارم، کمیته امداد بیاد وسط، آقا اصلا سازمان ملل باید بیاد دخالت بکنه، اینا نمایندن آدم عادی که نیستن که عزیز من. آقا باورتون من خیلی اذیت شدم، باورتون نمیشه، من اصلا حتی دیشب من تا صبح داشتم خواست خواب شاسی میدیدم، حالا نمیگم بلند کوتاهشو نمیگم ولی داشتم خواب میدیدم.
آرزوی خوبم تو تو فقط با من مجرون بده من اون چه که سفته آزامن ما به تو این همه قصد و بدهی مال من منم و حسرت مایه دار شدن تایی و قصدای بیستر صد من آخر سوده یه بانکه مگه نه اول تمام بر وقتی من
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام فرشید عزیز،
خوبی؟ قربونت. سعید، آقای شیخ حسن روحانی در مورد ورزش زنان اومد یه صحبتی کرد، گفت ورزش زنان نشان میدهد تبلیغات علیه ایران نادرست بوده و گفته که زنان در همه عرصه‌ها سیاسی اقتصادی فلان و ورزشی حضور دارن. چی شده؟ یه دفعه انقلاب شده همه ورزش‌ها حضور پیدا کردن، استادیوم‌ها باز شده بروی خانم، البته خبرم کروناست، ولی کلا چی شده؟
والا فرشید جان، من به عنوان یه خبرنگار ورزشی به اون حالا چیزهای دیگه که گفته سیاسی اقتصادی و اونا کاری ندارم، ولی حداقل این چیزهایی که آقای حسن آقای روحانی گفتن و من توی ورزش حداقل میتونم بگم ندیدم تا حالا. آها. که واقعا اینقدر دست زنها باز باشه و خیلی کارا بتونن انجام بدن و اینها.
پس چی شده این انقدر خوشحالی کرده اومده این حرف رو؟
من خودم هم نمیدونم چی شده، ولی به هر حال شاید میخواسته ربط بده به اون خبری که امروز منتشر شد در مورد، در واقع دیروز منتشر شد در مورد پاور لیفتینگ زنان. که البته بازم بگم این دوتا هیچ ربطی به هم نداره فرشید، چون به هر حال ورزش زنان خیلی مشکل داره. اما خب دیروز اتفاق خوب افتاد. آها. اونم این بود که پاور لیفتینگ زنان که حالا واسه اونایی که نمیدونن بگم که یک نوع وزنه برداری قدرتی هستش که اتفاقا بین خانوما خیلی طرفدار داره و تقریبا از نیمه های دهه 90 یعنی فکر میکنم 94 یا 95 دنبال این بودن که بتونن مجوز این رشته رو برای خانم ها بگیرن، که خب بالاخره دیروز اعلام شد که ظاهرا وزارت ورزش مجوز داده و حالا میتونن فعالیت کنن. اما خب فرشید، پاورلیفتینگ رشته در واقع المپیکی نیست، ما خیلی مشکلات داریم تو رشته های المپیکی و کلی تابلوی ورود ممنوع، مثلا دوچرخه سواری، مثلا وزنه برداری و یا خیلی چیزای دیگه و فوتبالی که هیچ کس نمیتونه ببینه. و میخوام بگم یعنی این دوتا خبر آقای حسن آقای روحانی و پاور لیفتینگ زیاد به هم دیگه میتونم بگم که مربوط نیستن، چون در واقعیت خانم‌ها تو ورزش خیلی فرشید مشکل دارن.
بله، پس ایشون یه حالا خبر اینجوری هم اومده ازش یه جورای بول گرفته و خواسته که یه خود شلوغش کنه، بگه یعنی که خانم ها دیگه حالا یه پاور لیفتینگ رو براشون باز کردیم که بیان وارد
بشن انگار دیگه.
آره دیگه، همه چی عجب. خب از لیگ قهرمانان آسیا چه خبر؟ تیم‌ها چه کردن؟ تیم‌های ایرانی چه کردن؟
استقلال دیشب 3 تا به الاهلی عربستان زد و 5 امتیازه شد و صعود کرده مرحله بعدی، در واقع به عنوان تیم دوم توی گروه سه تیمی. البته
خیلی عالی،
ولی خب شهر خود رو حذف شد، زحمت کشید بدون امتیاز تو گروه بی آخر شد و حذف شد. حالا امشب پرسپولیس با شارجه امارات بازی داره که این بازی فرشید خیلی حساس و تعیین کننده هست. شارجه تیم دوم گروه، پرسپولیس سوم، هر دو تا 7 امتیازی هستن و در واقع هر کی ببره صعود میکنه، مساوی هم باعث حذف پرسپولیس میشه.
درسته. چیز الهلال چی شد یه دفعه؟
الهلال یک نمونه میتونم بگم نادر بوده.
میخواست 9 نفره بیاد تو زمین؟
نه اینو الهلال
بازیکن نداشت مثل که
آره 10 یا 12 تا بازیکنش به کرونا مبتلا شدن. بعد اینا دیگه بازیکن نداشتن. دیشب که میخواستن برن تو زمین در واقع 9 تا بیشتر بازیکن نداشتن، مجبور شدن از 2 تا گلرشون هم بیارن توی ترکیب بذارن که خب در واقع باز اون 2 تا گلر آوردن توی ترکیب، ولی وجد نتونستن تعداد بازیکناشون در مجموع به 13 نفر نرسید.
یعنی واقعا میخواستن گلرارا هم بیارن مثلا باز برن گل هم بزنن، بیارن تو ترکیب واقعا بازی کنن باشون اگه میشد
دیگه، واقعا هیچ کسی رو نداشتن دیگه، واقعا هیچ کاری نمیتونستن بکنن.
به
همین دلیل آره دیگه بالاخره به همین دلیل هم بازی لغو شد و تیم الهلال رو کنار گذاشتن کلا از جدول و این دور از مسابقات.
الهلال دور قبلی قهرمان این دوره بوده.
بله.
خب از چیز برامون بگو، از نامزدهای بهترین بازیکنهای سال اروپا هم بگو برامون خیلی کوتاه که بعد بریم سری سراغ نقل و انتقالات، هم یه چند تا خبر بهمون بگی.
بله دیروز اعلام شد که 3 تا بازیکن یعنی مثلثی که رقابت میکنن برای بهترین بازیکن فوتبال اروپا در مردان اعلام شد که مانوئل نویر بود، لوانوفسکی بازیکن مورد علاقه خودت بود و در واقع کوین دیبروینه منچستر یونایتد. توی زنا هم خانم رنارد از لیون، برنز از لیون و هاردر از وولفسبورگ انتخاب شدن. یه نکته خیلی جالب هم داشت که مربی‌ها همون مثلثی که با هم دیگه رقابت میکنن هر سه تا آلمانی بودن، کلوب بود، ناگلزمن بود و در واقع آقای هانسی فلیک.
توی نامزدهای بهترین بازیکن‌ها مسی و رونالدو نبودن اصلا ها؟
نه نبودن.
خب دیگه خیلی دیگه شدن بستشونه دیگه به نظر.
دیگه این تقریبا جز اون نمونه‌های نادری بود آره. که این دوتا توش نبودن.
خب نقل و انتقال جدید چه خبر؟ یه دونه سوارز که داره میره اتلتیکو؟
بله بعد از 6 سال از بارسلونا
رفت. رفت داره الان تموم شده.
تقریبا تموم شده. یک انتقال رایگان بود تقریبا.
یعنی چی رایگان؟ پول مول ندادن همینجوری مفت؟
ببین اینا حالا یک نفرم حالا اینجا ارزون حساب کرده شما نمیدونی ها.
خب رفت ولی
آره رفت در واقع با یه حقوق 15 میلیون یورویی در سال و
همش 15 میلیون یورو در سال. همینو گفتی مفتی پس. چیه این آخه؟
خب نصف حقوقی هستش که توی بارسا میگرفت. تو بارسا 30 میلیون یورو در سال میگرفت
در سال، اونم فکرم در هفته. چیه
نه نه آقا شما دیگه بدعادت شدی.
آره بابا ما دیگه لبارو لوله میکنیم اصلا، میگه همینجوری رقم ها رو میدیم اصلا، چیه اینا واقعا. خب دیگه
ویدال از بارسا جدا شد به اینتر میلان پیوست.
او بارسا ترکید کلن دیگه، همه
بارسا داره یه انقلابی اونجا آره. کامان راه میندازه. بله فرناندو تورس بود که به در واقع به یوونتوس رفت.
ویدال گفتی کجا رفت؟
اینتر میلان.
آها بله. دارن میرن ایتالیایی میشن، یعنی اون رفت اینتر میلان گفتی.
یه دلیل خیلی مهم داره که ایتالیا رو خیلی ترجیح میدن به خاطر اینکه مالیاتش خیلی پایین هست و اینها به دنبال جایی هستن که مالیات کمتری از اون پول دریافتیشون.
ما چرا موندیم اینجا؟ ما بریم ایتالیا به نظرم سعی.
نمیدونم بریم
این میلیون میلیون یوروهایی که داره میاد همجوری تو حسابمون، واقعا خیلی داریم مالیات میدیم ما هم. اذیت شدم من.
فرار مالیاتی کنیم. البته تا تو ایتالیا هستیم بگم که یک ساعت پیش تست ویروس کرونا زلاتان ابراهیموویچ هم مثبت اعلام شد و این بازیکن 38 ساله 2 هفته رفت توی قرنطینه.
هیچ آس میلان نداره پس فعلا ابراهیموویچ یه مدت.
2 هفته نداره. 2-3 هفته نداره.
بسیار خب ممنونم ازت سعید عزیز، باهات خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمودی رو میتونید در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
Una palabra escrita y una palabra no escrita y una palabra grabada como un palabra marchita y una palabra grabada como un gravata que es una palabra gallata como un goiaba que es una palabra costosa como un gravata como un goiaba muy costosa una palabra.
خانمای عزیز یه لحظه توجه کنین. خانم محترم یه دو دقیقه اون لامصبی که دست هر چی هستی زب بذار کنار با شمام دیگه. این چیزی که میخوام بگم مخصوص شماست، مهمه، انقدر مهمه ممکنه باعث تحول فکری و روحیتون بشه، خیلی مهمه. چند وقت پیش توی یکی از برنامه‌های صدا و سیما یه میزگردی بود در مورد زنان و نقش زنان و این مسائل، یه آقای دکتری هم دعوت شده بود تا با خانم‌ها توضیح بده که کی هستن و به چه دردی می‌خورن. گوش کنین الان.
یه جارو برقی رو در نظر بگیرید که وقتی می‌زنیمش به برق این صدا نداره.
بله.
خیلی حجمش کوچکه ولی کارایی خیلی بالایی داره.
آها.
ضمن وقتی کار میکنه بوی عطرم میده بیرون.
عجب.
موزیکالم هست.
چه عجیب چه جالب.
کاملا هم هوشمند بدون سیم کار میکنه. یعنی راه دور
وایرلس
حرکت میکنه و
بله.
هوشمند کاملا.
خب.
فقط یه مشکل کوچولو داره.
چه مشکلی داره؟ جارو برقی.
جارو نمیکنه. نفس خلقت زن برای تربیت انسان، یعنی زن مولد. برای همین بهشت رو به شما دادن، به ما مردان دادن.
الان یعنی فهمیدین چی شد؟ الان یعنی همه اونایی که گفت جارو برقی نمیدونم ال بلجیم اینا رو با جارو، یعنی زنان رو با جارو برقی مقایسه کرد به همین راحتی و گفتش که نفس خلقت زن برای تولید مثل، یعنی اون جارو برقی که کار نمیکنه یعنی عین مثلا خانومیه که تولید مثل میکنه. فکر کردین چی؟ بله، این بهشت رو انداختن زیر پای شما به آقایون ندادن برای چی بود؟ خدا عاشق چشم ابروتون بود؟ نه خیر، برای اینکه همینجوری شکم به شکم بذاری برای آقای خونه. از خلقتتون برای همین بوده. مثالش هم زد دیگه، جارو برقی. یه جارو برقی 100 تا کاری داشته باشه تا وقتی جارو نکنه چی؟ به درد نمیخوره دیگه. حالا بگو من رفتم درس خوندم، دانشمند شدم، ورزشکار شدم، هنرمند شدم، نویسنده شدم، اصلا رئیس جمهور شدم. باشم تا وقتی نزاییدی چی؟ بگید. به درد نمیخوری. مثل همون جارو برقی هستی. با توجه به صحبت‌های این دوستمون، حالا بگو جارو برقی هوشمند، بگو موزیکال، بگو بی سیم، بگو وایر، هر چی. ده جارو تو با کن دیگه، غیر فراد چیه؟ گوش بدین، حالا بازم هست خانم عزیز، گوش کن ببین چی بودی خبر نداشتی.
خداوند شما رو 4 برابر باهوشتر آفرید.
او
چون شما تربیت کننده هست. شما تولید کارخونتون انسان.
کارخونه دارم
من، تولید کارخونم پول، من تولید کارخونم ایجاد وسایل رفاهی برای خانواده.
ها حال کردین ها، 4 برابر از ما مردا باهوش‌تر بودیم، برای خودتون نمی آوردین؟ ملینا چه حالی کرده؟ خنده داره میکنه، اصلا خیلی خوشحال از این بابا. حالا این همه هوش رو خدا داده چیکار کنین خانم ها؟ داده باهاش کارخونه را بندازین. چه کارخونه؟ کارخونه تولید انسان. ما مردا دیگه تای تاش بریم از این کارخونه الکی‌ها بزنیم یه پول در بیاریم اینا، مثلا یه چیز بسازیم، یه اثر هنری چیزی خلق کنیم این کارو. ولی شما آدم درست میکنی، یعنی تولید مثل میکنی. خیلی خدا بهتون حال داده، کارخونه دارا خفنا بابا. اینا حالا همش هم نیست، بازم ایشون حفاظت میفرماین. گوش بدین،
زنها از 50 سالگی به بعد سلولهاشون شروع به رشد کردن میکنه. مردها سلولاشون میمیره چون وظیفه نگهبانیشون به پایان رسیده. مردها در 50 سالگی میمیرن، زنها مجدد متولد میشن. چرا؟ چون قسمتی از تربیت فرزند به مادر بزرگ مربوط میشه. سلول ها دوباره شروع به رشد میکنن تا زن دوباره مسئولیتش رو به عنوان یک خالق و تربیت کننده ادامه بده.
من خیلی ناراحت شدم، من 41 سالم، 50 سال، 9 سال دیگه میمیرم. خیلی ناراحت شد، خیلی بد اینجوری ها واقعا. چه حرفی؟ نه واقعا حالا دیدین کیف کردین؟ ما مردها 50 سالگی اینجوری که ایشون فرمودن دیگه سلولامون شروع به مردن میکنه، باید دیگه یه جا لش کنیم لم بدیم منتظر مرگمون باشیم دیگه. ولی شماها تازه اول راه هستید، یعنی فکر نکنید وقتی سنتون رو بالا دیگه مثلا مجبور شدی خط تولید کارخونه رو تعطیلش کنی کارتون تموم شده. نه خیر، 50 به بعدم با سرویس بدین. حالا من نفهمیدم منظورشون این بوده که مثلا شوهر بازنشسته رو باید بکوبن بریزن پایین از اول تربیت کنن خانم ها، یا منظورشون تربیت نوه ها بوده، نمیدونم. بالاخره خدمات پس از تولید هم داره این محصولات دیگه، باید بشورین، بپزین، بذارین، بردارین. بله، ولی اینجوری که ایشون میگن خدا به شما خیلی لطف کرده و امکانات داده. گوش بدین جملات آخر استادم هست.
پس حیف نیست که ما با یک ماشین شاسی بلند مدل روز،
این همونی که اون نماینده میخواست،
آزادی انقلاب مسافر بزنه؟ میشه زد؟ آیا صرفه و صلاحش با هم دیگه میخونه؟
الان من نمیدونم این به خطیای آزادی انقلاب وقت بر نخوره، ولی خواهرم دقت کن، ایشون تکنیک شبیه یه فروشنده بود که میخواد مثلا داغون ترین جنسشو به یکی بندازه، مثلا یه ماشین داغونو بندازه بهتون، ولی انقدر از شما و شعورتون و تواناییاتون و درکتون و تحصیلاتتون و باقی مواردتون تعریف میکنه که شما دیگه روت نمیشه دیگه ماشین داغونو مثلا نخریش دیگه. یعنی تکنیک تو رو دربایسی بذار و بنداز و اینا، تو این استاد بزرگوار تبدیل کردن به تو رو دربایسی بنداز و بذار. اینجوری دیگه باید از این همه آپشنی که آقای دکتر، یعنی ببخشید خدا بهتون داده، استفاده کنید دیگه. هی آقای دکتر بگه، هی شما بگو من میخوام برم مسافر کشی کنم. آقا شاسی بلند مسافر کشیده نکنید، حیفین حیف.
یار من کو، دلدار من کو، عشق من کو، غمخوار من کو، نسم کو، یاورم کو، لیلیم کو، خدای من بگو بگو کو لیلیم که مجنونش باشم، پوشی و رینم که کوه به تراشم، که پیدا میشه که با اون از غم رهاشم، من غرق بشم تو نگاشو، لبخند بشم رو لباشو، وقتی که چشم قصه دیگه بسه.
یار من کو، دلدار من کو، عشق من کو، غمخوار من کو، مونسم کو، یاورم کو، لیلیم کو، خدای من بگو بگو.
دوستان شما که داشتید الان موزیک گوش میدادید، آقا شلمان اومدن توی استودیو و اصرار که من یه سری نکته خیلی خیلی مهم در مورد این حرفایی که این آقای کارشناس زده دارم که باید بگم.
ولی آقا فرشید فقط بی ادبی نباشه، میخوایم من برم یه بار دیگه بیام؟
الانم مثل قاشق نشسته پریدی وسط حرفای من که داشتم میگفتم. الانم اینجا توی استودیو در خدمت ایشون هستیم، نذاشتی بگم.
آقا برا ببخشید، من اصلا آفرشید، من برم دیگه، من احساس میکنم مزاحم شما و شنوندگان جان میباشم اینجوری.
آقا جان، شلمان جان، میشه لطفا تعارفتی که پاره نکنی بری سر اصل مطلب؟
اصل مطلب؟
بله.
کدام مطلب بره؟ من
شلمان، من نگفتی من میخوام در مورد حرفای این آقای جاروبرقی حرف بزنم؟
اونو گفتن داری؟
بله.
آفرشید، من یه سوالی بکنم.
بفرم.
الان داره پخش میشه دیگه، صدای من زنده؟
آره دیگه بابا جان، زنده است. برنامه چه جوری میکنی؟
مادر پامچال همه
بیا.
بله الله. خب همین، من استرس زنده بودن منو یهو میگیره، من همه چی منو فراموش میکنم.
سلمان میخوای چیزی بگی یا بریم سراغ بخش بعد؟
بله، اجازه بدیم من یک سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشم، اینجوری بی ادبی نباشه یه وقت.
بفرمایید سلام علیکم.
سلام علیکم.
همین تموم شو.
آهنده بره. چی
بگو؟ بگو نظراتتو لطفا شرم کشتی.
بله
منو
بله
تو، یعنی
بله. خدمت شما و عزیزان شنونده در منزل.
بله.
من عرض بکنم که من فکر کردم این یارو که این حرفا رو میزنه که برای خدای نکرده بلا نسبت خانوما مثل جاروبرقی و ماشین شاسی بلند و این چیزا هستن. حالا آقایان میتونن شبیه چی باشن؟
آها خب حالا یه چیزای نگی آقایون معترض بشن.
نه.
از اون ور
نه 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 آفرشید، ما قول شرف میدم من چیز بدی نگم.
خیلی خوب، باریکلا. حال بگو ببینم مثلا آقایون شبیه چی میتونن باشن؟
آفتابه.
شلما همین الان قول شرف دادی تو.
نه آقا فرشید، ما سوء تفاهم شد.
یعنی
ما میگم اون گوشه استودیو که نور افتاده آفتابه.
چی؟ آها
این بود. آها
نه خیر، اون چیز بله، نور لامپه. شلمان جان لطفا برو سر اصل مطلب.
مثلا آفرشید، من فکر بکنم اگر که خانوما مثل جارو برقی هن، آقایان هم مثل جارو دستی هن.
یعنی چی دقیقا؟ چرا؟
نه نه هر جارو دستی، آقا جارو دستی که موسیقی پخش میکنه، هی بوی معطر از خودش بیرون میده، ولی برای اینکه کار خودش رو انجام بده یکی باید هی بگیره به مالتش زمین.
آها، بعد جارو دستی از کدوم مدل منظورت؟ از این دست بلند پلاستیکی ها یا از این حسیری ها که هی ازش یه چیزای جدا میشه و دوباره اونا رو هم جارو کنه؟
آقا اون دیگه هرچی کرمه توی دیگه. آقا اصلا بگو شما دست بلند چوبی،
یعنی کلا میخوای برای اینکه حرفای این آقا رو از دل خانوما در بیاری میخوای به آقایون رو ضایع کنی یه جوری؟
دقیقاً.
خب این کار درستی نیست که آخه شلمان جان.
همینه که هست آفش، تازه یه ضرب المثل هم هست، میگه موشه تو سوراخش جا نمیشد یه مردم میباس به دومش.
ها جای جارو شما مرد گذاشتین، خیلی واقعا زحمت کشیدید، ولی این درست نیست. جواب اینا رو نباید اینجوری داد شلمان جان.
چی گفتنده یا آقا، خیلی هم درسته. بره حتی من فکر بکنم که آقایان رو به چیزهایی مثل دست دیزی کفگیر، بندرخت، پای میز، سماور زغالی و آبگرمکن هم میشه تشبیه بکنم.
کلا آبگرمکن رو توضیح بده دیگه. حالا از این قسمت خیلی علمی تخصصی رد چیم بریم.
عرض بکنم خدمت شما عزیزان که بیده ای که آبگرمکن که داغ میکنه، این شروع میکنه سر صدا و داد و بیداد. این مردان دیگه آقا تا دردشون میاد شروع میکنه سر و صدا و آخ و واخ و اینا. در عوض خانوم ها انقدر به درد مقاوم هستن، انقدر مقاوم هستن آقا، حد نداره بره.
خیلی خب، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. دست در نکنه شلمان، ولی این کارت خیلی کار جالبی نبود. این
من تشکر بکنم در این آخر از گل زیبای زندگی خودم، پامچال عزیز من و مادر گل زیبای زندگی خودم، مادر پامچال
ها،
که به بنده کمک بکنیدی که این مطالب علمی جالب رو بنده تهیه بکنم.
اینجوریه؟
بله. و از همه آقایان عزیز هم میخوام که این مطالب زشت و بیتربیتی را در صفحات خود منتشر نکنن.
گرفتم.
و با رفقای نااهل به آن مطالب زشت و بیتربیتی نخندند، وگرنه شب باید توی پاکت بخوابن. این بگم
آخ تازه گرفتم چی شو.
چی؟
برداشتی این ویدیو رو تو هم شیر کردی جان. رو صفحت این ورمون ور بهش خندیدی، بعد خانوم تو پامچال وادارت کردن به این حرفا رو اینجا بزنی.
من تشکر میکنم از شما آقا فرشید که با این فرصتی که به بنده دادید باعث ببستید که امشب اگر خدا بخواد توی تخت من بخوابم، این کمر ممن من آقا همه داغان شده آقا فرشید. اصلا
آخه
قربان تو برم.
باشه باشه فهمیدم. نه ایشالله دیگه امشب رو تخت میخوابی دیگه. من تازه گرفتم چی شده. ای شلمان پرهاشیه از دست تو آقا جان. بریم بریم سراغ بخش بعد.
سنم فریازنم در جنب جوشم، گویم از نک مردج گل من پشمک فروشم، اخی می جان کر پشمکیم خانه بدوشم، اخی می جان کر پشمکیم خانه بدوشم.
خب از 15 شهریور به دستور شیخ حسن و وزارت آموزش و پرورش مدرسه ها تو ایران میدونید که بازگشایی شد، هرچند اعلام شده که حضور دانش آموزا توی مدرسه ها اجباری نیست، ولی خب خیلی از بچه‌ها به دلایل مختلف از جمله دسترسی نداشتن به اینترنت یا وسایلی مثل تبلت و گوشی هوشمند مجبور شدن سر کلاس‌های درس حاضر بشن. سطح استدلال استاد هم، یعنی شیخ حسن هم، برای فرستادن بچه‌ها به مدرسه در این حد بود.
یعنی ما فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. ما فکر نکنیم اگر یه جوانی رفت دبیرستان اونجا مبتلا میشه، اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمیشه.
بله.
این کووید مکان خاص نداره، تعلق خاص به یه مکان خاص نداره، یه اجتماع خاص نداره، عنوان خاص، همه جا هست.
همه جا
این کووید 19 همه جا هست، تو مدرسه هم هست، دبیرستان هم هست، مسجد هم هست، خیابون هم هست، خونه هم هست، مغازه هم هست، پیاده رو هم هست.
باشه حالا خیلی خوب. دکتر روحانی بودن، فوق تخصص کووید و مکانهای کووید خیز. ولش میکردی همینجوری هم ادامه میداد، خیابون، کوچه، پستو، اتاق، حیات، خونه خاله، خونه هم. به هر حال با همین فرمون رفتن مردم رو رفتوندن، تا متاسفانه همونجوری که پیش بینی میشد این بازگشایی بی در و پیکر و بدون نظارت مدرسه ها باعث اتفاقات ناخوشایندی شده که کم کم خبراش داره به گوش میرسه. و اینجوری که خبرگزاری های رسمی اعلام کردن 40 دانش آموز توی یکی از شهرستان ها، یکی از شهرهای استان لرستان گرفتار کرونا شدن و یک دانش آموز هم متاسفانه تو شهر گوتوند استان خوزستان جونش از دست داد. دوره نهفته این بیماری هم که حدود 2 هفته است و احتمالاً دلیل اینکه همین 2 3 روز پیش معاون وزیر بهداشت اعلام کرد تو بعضی از شهرها از موج دوم و سوم و اینا گذشتیم دیگه رسما انفجار کرونایی داریم، همین دستگلاییه که مسئولین به آب دادن. حالا اینکه شیخ حسن چه جوری و دقیقاً با چه فرمونی داره کشور رو پیش میبره سوالیه که احتمالاً دیگه خودش هم نمیتونه جواب بده. یعنی بعد از تعطیلات عید اومد گفت کارو نمیشه تعطیل کرد، همه مشاغل باید باز بشن، قبل از محرم اومد گفت عزاداری نمیشه تعطیل بشه، به اون شکل همه ریختن تو خیابون و الان هم که مدرسه ها. ولی من رئیس جمهور نبودم، نه در جریان نیستم، ولی هرچی از این شیخ حسن انگار یه کلکلی با بقیه رئیس جمهورا داره، همه دارن زور میزنن از شر ویروس راحت بشن، ایشون هر روز هی لاتیشو پر میکنه و هی میاد.
خلاص چه میدونم دیگه، اینجوریه. آقای شیخ حسن، آقا شما فاز چیه واقعا؟ عربی بلدی؟ عربی پرس. مازا فازا واقعا. ها؟ نمیدونم دیگه.
زیبا مانم شب و ساحل و دریا، دریا در حالت چشمان تو پیدا، چشما بی دریا چه بگو اهل کجایی، آنست شده یک لحظه دمی رخ به نمایی، آهسته آهسته مهر تو در دل نشسته، عاشق تو دل پرسته، مهر جان دلم، آهسته آهسته همه چیز تو یک دسته، دل به اصالت بسته، مهر جان دلم، مهر جان دلم.
میگم واقعا دم این روحانی گرم، خیلی حال میکنم با مرامش.
چرا؟ چی شده؟
ببین توی این شرایط که جامعه ما رو به کل فراموش کرده، روحانی همیشه به یاد ماست. همیشه فقط واسه ما سخنرانی میکنه.
واقعا؟ از کجا میدونی؟
خب دابلوه دیگه، هر وقت سخنرانی میکنه قشنگ معلومه داره با یه مش خلوچل صحبت میکنه، مرام داره.
اش اولا درست صحبت کن، خلوچل چیه؟ دیوونه
ها؟
ما خلوچل نیستیم.
گیر نده حالا، مغز حرفو بگیر دیگه.
تو خودت هم مغز نداری چه برسه به حرفت. دوست داری به خودت بگی خلوچل بگو، ولی من دیوونم. تا جا آقای دکتر میگه دیوونه هم نیستی، بیمار روانی هستی.
ببخشید جناب بیمار روانی، مگه روحانی نگفته بود وقتی شیر آبو باز میکنین آب میاد، خوشحال میشین، شادی میکنین، دست میزنین، میخندی، آب اومد، آب اومد، شیمبلا شیمبلا آب اومد. روحانی متشکریم، روحانی متشکریم، شیمبلا روحانی.
خدا شفاعت بده، به خاطر این کورسای چینی اینجوری شد.
چه هرچی میشه چین چین میکنی، به چین چه تو خوشحال نمیشی؟
از چی؟
همین که ببینی از شیر آب میاد تو دشویی، تا حالا شده بعد از تموم شدن کارت بفهمی آب قطعه؟ اون حس عمیق سرخوردگی و ناامیدی رو حس کردی اصلا تا حالا؟
حس عمیق؟ آره زیاد پیش اومده، ولی من اصلا به روی خودم نمیارم، این سود میزنم میام بیرون.
حالمو به هم زدی. حالا اصلا هیچی، اونجا که آقای روحانی گفت وقتی رادیو رو روشن میکنین صدا میاد ازش خیالتون راحت میشه، خوشحال میشین، چی؟
از این که رادیو سالمه؟
نه خیر، از این که آخوندا هنوز هستن، مملکت رو ول نکردن برن. اون لحظه احساس شادی نمی کنی؟
خب من یه دیوونه هم از این که آخوندا نرفتن خوشحال بشن.
نیستی؟
یادم نبود، چرا هستم.
دیدی حالا؟ دیدی روحانی به طور ویژه واسه ما سخنرانی میکنه؟ مردم اون بیرون کعیر میزنن، فوشش میدن، ولی من به شخص حال میکنم. میدونی فازش خیلی خوبه، دوست دارم.
آره منم اینجوری که تو گفتی خوشم اومد دیگه. میگم حالا این خبر خوش و جشن ملی و اینا چی بود؟ دلار شد 1000 تومن؟
مگه نفهمیدی؟ خبر خوش شکست مفتاح زهانه امریکا و پیروزی قدرتمندانه نظام بود دیگه.
و یه چیزی میگم، الان اگه ما پیروز شدیم و وضعمون اینه، اگه خدای نکرده شکست میخوردیم چی میشد؟
تا فکر نکن بهش، حالا که خدا رو شکر پیروز شدیم، بر تبل شادانه بکو.
تبل از کجا بیارم؟
ولش کن تبلو، برخیز و پرچم رو بیار، بر سر در خانه بکو.
پرچم هم ندارم که آخه، میلش هست البته.
چقدر تو زدالی ها، اینو دارم اونو ندارم، در نیار دیگه. با روحانی جشن ملی اعلام کرده، بیا وسط ببینم. ملی پوشان، دلاوران، ناماوران، پیروز باشید.
ملی پوشان، پیروز باشید.
حالا اینو بیا، ایران چیکارش کرده؟ سوراخ سوراخش کرده.
خوبه ایران چیکارش کرده؟ سوراخ سوراخش کرده.
حالا اینو بیا 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 قرش بده سکسی، واسه همه غر زدنات مرسی،
واسه همه سنگ زدنات مرسی، واسه همه فیلیات مرسی،
بیا بیا
واسه همه کادوات مرسی. وای بدنو ببین جون بابا، خودتو بلرزون بابا، همه میگه ساسی پاشو همه رو بره.